بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. طاعت و عباداتتون قبول باشه. از خدای متعال میخواییم که به ما توفیق بهره‌مندی از برکات ماه مبارک رمضان رو عنایت بفرماید. جلسه 18 فصول منتظر رو شروع میکنیم. رسیدیم به فصل 75. فصل 75 ادامه بحثیه که ما در فصل 74 داشتیم درباره خیر و شر و نظریه‌ای که فارابی اجالتاً در فصل 74 ارائه کرد این بود که در موجوداتی که خارج از اراده انسان هست شر وجود نداره، از شر غیر موجود اصلا، بل کلها خیر فی العوالم. اما در امور ارادی فرمودن که دو نوع شر و دو نوع خیر وجود داره. حالا در فصل 75 اقوال دیگری رو مطرح میکنه و این اقوال رو مورد نقد و بررسی قرار میده. قول اولی که مطرح کرده این هست که برخی پنداشتند که عوارض نفس منشأ شر هست، یعنی انسان به لحاظ طبیعت خوبه ولی نفس انسان بده و اینها نفس رو تقریبا مساوی با نفس اماره گرفتن و گفتن که این مشکل ساز هست. گروه دومی آمدن گفتن که منشأ شرور در انسان قوه شهویه و غضبیه هست. در واقع اگر این دوتا قوه وجود نداشت از انسان شر سر نمی زد. این دو قوه باعث و بانی شر هستن. دسته سومی از متفکران گفتن که نه، قوه شهوت و غضب منشأ شر نیست، بلکه قوای نفس انسان تحت تأثیر عوامل دیگری منفعل میشه و از این رو اقدام به کارهای شرورانه میکنه. به عنوان مثال انسان تحت تأثیر بخل قرار میگیره یا تحت تأثیر حسد قرار میگیره یا تحت تأثیر سنگدلی یا تحت تأثیر غیرت و محرک های ناموسی یا تحت تأثیر محبت به اصطلاح پرستیج و بزرگواری و امثال اینها قرار میگیره. بعد اینها نفس رو در حوزه غضب و شهوت منفعل میکنن و انسان کار شرورانه ای ازش سر میزن. فارابی میگه که هر سرای غلطه، هیچ کدوم از این آرا رو ما نمیپذیریم. بعد استدلالی که میکنه این هست، میگه به خاطر اینکه اون چه که در نفس ما وجود داره اینها هم در امور خیر قابلیت استفاده رو داره هم در امور شر قابلیت استفاده رو داره. از غضب یا شهوت ما در هر دو بود میتونیم استفاده بکنیم و بنابراین وقتی از نیروی در هر دو جنبه ما میتوانیم استفاده بکنیم نمیتوانیم او رو منحصراً منشأ شقاوت و امور شر قرار بدیم. این خلاصه فصل 75 هست. حالا با هم میخونیم عبارتش. و قوم ظنوا ان عوارض النفس کلها و ما یکون عن الجزء النزوعی من النفس هی الشرور. این قول اوله. گروهی پنداشتند که عوارض نفس همشون و اون چه که مربوط و متعلق است یا منشعب می شود از جزء نزوعی از نفس، اینها منشأ شرور هستند. در فصول قبلی عرض کردم که جزء نزوعی مربوط میشه به بخشی که محل انگیزه های انسان هست، یعنی به قوایی که محرک های انگیزشی رو در انسان به وجود میارن، که دو تا قوه بیشتر نیستند، یکی قوه میل که بهش شهوت گفته میشه، یکی قوه به اصطلاح تنفر که بهش قوه غضب گفته میشه، یا در تعبیر حابزی هرس و ترس. هرس همون میل شهوت، ترس این بخش در واقع نفرت هست، این رو بهش میگن قوه نزوعی. بله ببخشید یه لحظه قطع شد. پس قوه نزوعی شد قوه شهوت و غضب، عرض کردم، یا به تعبیر حابزی همون هرس و ترس، یعنی دوتا محرک میل و نفرت، عشق و نفرت. خیلی خوب، این قول اول. قول دوم و آخرون رأوا، دسته دیگری معتقدند که ان القوة الشهوانية والغضبية هما الشر. اصلا خود قوه شهوی و غضبی این دوتا منشأ شر هستند. گروه سوم و آخرون رأوا ذلك في القوة الآخر، گروه سوم معتقد هستند که این شر در قوای دیگر هست، التي بها تكون الانفعالات النفسانيه، قوای دیگری که به توسط اونها نفس ما منفعل می شود. مثل چی؟ مثل الغيره، مثل الغيره والقسوه والبخل ومحبه الكرامه واشباه ذلك. مثل غیرت، یک کسی غیور هست غیرت داره، مثل قسوت سنگدلی، مثل بخل. بخل غیر از حسد هست، حسد هم میتونه باشه، بخل باشه، ایثار باشه. مثلا البته ایثار که شر نیست، فقط اون شرور رو ایشون خواسته که بگه. چهار تا مفهوم هست که اینها رو باید از هم تفکیک بدیم. حسد جایی به کار میره که ما یه چیزی رو نه برای خودمون میخواهیم نه برای دیگری، اینو میگن حسد. بخل جایی به کار میره از نظر اخلاقی که ما چیزهای دوست داشتنی رو فقط برای خودمون میخواهیم، برای دیگران نمیخواهیم. اینجوری اگه باشه میشه بخل، ولی اگه نه برای خودمون بخواهیم نه برای دیگران میشه حسد. اگه هم برای خودمون بخواهیم هم برای دیگران بخواهیم میشود غبطه. اگر اون شی کمه ما میاییم میگیم برای ما نه، من نمیخوام بدینش به فلانی، این میشه ایثار. این تفاوتی که این چهار تا داره و محبت بزرگی و شبیه اینها. فارابی خیلی قاطع میگه که و هاولائه ایزن غالتون، اینها این هر سه قول اشتباهه. این که میگه و هاولائه ایزن غالتون به خاطر اینه که در فصل 74 یه تعبیر و هاولائه کلهم غالتون داشت، یعنی اونجا اون قول دوم و سومی رو که در فصل 74 گفته شده بود ایشون غلط اعلام کرد. این ستا قول رو هم میگه ایزن غالتون، اینها هم غلطه. چرا؟ حالا نقد خودش رو میگه، اینی که از اینجا به بعد میخونیم نقد فارابی نسبت به این ستا دیدگاه. و ذلک دلیل مطلب انه لیس ما صلح ان یستعمل من الخیر و من الشر جمیعا هو خیر او شر. میگه که درست نیست که اون چه که شایستگی داره که ما ازش استفاده بکنیم هم در امور خیر هم در امور شر جمیعا به طور مشترک، و خیرون او شرون، بیاییم بگیم که فقط خیره یا بیاییم بگیم که نه فقط شره. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْهُ بِالْآخَرِ، چون که او به یکی از این دوتا یعنی به خیر یا شر هیچ اولویتی نداره نسبت به دیگری، بلکه علی السویه هست. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَيْرًا وَشَرًا مَعًا، یا این مدل اینه که بگیم خیر و شر هر دو با هم باشه. و اما الله یکون ولا واحد منهما، یکیش اینه که نه خیر باشه نه شر باشه. بله نما یکون و کل واحد من هذه الشرور، فقط هر یک از این شرور از استعملت فی ما ینالو بهش شقا، زمانی که به کار گرفته بشه در اون چه که به شقاوت ما رو میرسونه، در این صورت میتونیم بگیم که اونجا کاربرد شقاوت آمیز پیدا کرده. و اما از استعملت، پس یه بار دیگه بخونم این رو دقیق تر ترجمه کنم، کمی خوب ترجمه نکردم. و اما الله یکون ولا واحد منهما، یا اینکه نباشد به صلاح هیچ کدوم از اینها، بل انما یکون و کل واحد من هازهی شرورن، وقتی هر یک از اینها شرور هست، یعنی از این خواه نفس شهوت و غضب، وقتی هر یک از اینها میتونیم بگیم شر، که به کار بره در مسیر نیل به شقاوت. و اما از استعملت فی ما ینالو به ساده، اما زمانی که به کار بره در مسیر نیل به سعادت، لم تکن شرورن، اونجا دیگه شر نیست، بل تکون و کلها خیرات، بلکه خیر خواهد بود. این هم فصل 75. اما فصل 76، فصل 75 تیترش چی بود؟ تیترش به اصطلاح اینجوری میتونیم براش تیتر، چند تا تیتر من نوشتم، ولی یک تیتر رو سوالی نوشتم که آیا قوای نفسانی منشأ شر است؟ تیتر غیر سوالی اگر براش بخوایم انتخاب بکنیم، خیر و شر در عوارض نفس میشه، یا در عوارض و قوای نفس. برای فصل 76 تیتری اگه بخوایم انتخاب کنیم، تیترش میشه چیستی سعادت. سعادت چیست؟ این رو میخواد در فصل 76 برای ما بیان بکنه. در فصل 76 فارابی مطلب مهمی رو بیان میکنه. خب مطلب ایشون اینه که سعادت چیست؟ یک، شقاوت چیست؟ دو، یعنی چیستی سعادت و شقاوت رو در فصل 76 بیان میکنه. خب مستحضرید که ما وقتی به سعادت میرسیم یک کارهایی انجام میدیم، نتیجهش میشه سعادت. به شقاوت هم همینطوره، یعنی ما یک کارهایی انجام میدیم، نتیجهش میشه شقاوت. الان سوال اینه که دقیقاً اینجا سعادت چیه؟ آیا اون کارهایی که ما انجام میدیم که میرسیم به سعادت، اون کارها رو میشه گفت سعادته یا خیر؟ و همینجور در بحث شقاوت پاسخ فارابی منفیه. فارابی میگه که این حرف درستی نیست که ما بگوییم آنچه که ما انجام میدهیم برای نیل به سعادت اینها سعادت است. خیر، یه همچین چیزی رو ما قبول نداریم، بلکه سعادت اون غایتیه که وقتی ما به او برسیم به افعال فاضله رسیده باشیم. حالا چرا این حرف رو فارابی میزنه؟ میگه دلیلش اینه که بعضی وقتها انسانها میان یه کارهای خیری رو انجام میدن، اما نه برای این که به سعادت برسن، بلکه فرد کار خیری رو انجام میده، مثلا یه کار خیر کوچکی انجام میده برای اینکه دیگران بهش اعتماد بکنند، بعد اون رو بگذارند امین بر کارهای بزرگ، مثلا بهش 1,000,000 تومان میدی، 10,000,000 تومان میدی، 100,000,000 تومان میدی، ببینی فوق العاده امانت داره، خیلی دقیقه، خیلی مقیده، نه دزدی میکنه، نه اختلاس میکنه، نه. بعد میگید که خب این مورد اعتماده. بعد میایید میلیاردها تومان رو در اختیارش قرار میدید، اونجا میاد و خیانت میکنه. در واقع اون کار کوچک رو اونجا به شکل مثبت انجام داد برای اینکه این اعتماد رو جلب بکنه. یا گاهی انسان یک کار شری رو، شر کوچکی رو انجام میده برای اینکه از یک شر بزرگتری در واقع جلوگیری بکنه، یا یک خیر کوچکی رو انجام میده برای اینکه از یک خیر بزرگتری جلوگیری بکنه. ما به صرف اینکه یک کسی یک کار ظاهراً در ظاهر داره کار مثبتی انجام میده، از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که این داره کار سعادت آمیزی انجام میده یا شقاوت آمیزی انجام میده. مثل کسی که درس میخونه، داره با زحمت، مثلا زحمت میکشه درس میخونه. خب حالا این که داره درس میخونه با زحمت، یعنی این رنجی که در راه درس خوندن متحمل میشود، آیا این سعادته؟ نمیتونیم بگیم. بستگی داره که این برای چی این رنج رو متحمل میشه. اگر این رنج رو متحمل میشه که بعداً از قبل این رنج به سودهای کلانی برسه، اینو نمیشه بگیم که این سعادته. چنان که یک کسی مثلا میاد 1,000,000,000 مثلا به نیازمندان به خاطر ویروس کرونا مثلا میخواد کمک بکنه، برای چی این کار رو میکنه؟ اگر این کار رو میکنه که بعداً 100,000,000,000 به جاش به دست بیاره، اینو نمیتونیم بگیم. لذا فارابی میگه نه، ما به این اقدامات که در مسیر در واقع قرار میگیره، عرضم بزرگ شما، نه سعادت میتونیم اسمشون رو بگذاریم، نه به اون وقتی که ترک میکنه میتونیم شقاوت اسمش رو بگذاریم. حال با هم میخونیم ببینیم که متن چی میگه. ان قوما یقولون ان السعاده ليست هي ثوابا على الافعال التي شانها ان ينال به السعاده. یه گروهی قائل هستند که سعادت نیست اون چیزی که نتیجه مترتب بر افعالیه که شأن اون افعال اینه که ما به کمک اونها به سعادت برسیم. این رو سعادت نمیشود گفت. یعنی اون کارهایی که مقدمه میشه برای نیل به سعادت، اینها رو نمیتونیم بگیم خود اینها سعادت. ولا هی عوضن من ما ترک من الافعال التي ليس شأنها ان تنال بها. همینطور نیست عوض از اون چه که ترک کرده ایم اونها رو، یعنی عوض افعالی که ترک کرده ایم هم نیست. کدوم افعال؟ اون افعالی که شأنشون این نیست که ما به کمک اونها به سعادت برسیم. پس اون چی که در مسیر سعادت هست، اینها سعادت به حساب نمیاد. کما ان العلم الحاصل عن التعلم، مثال میزنه حالا، چنان که مثلا علمی که حاصل فرا گرفتنه، ما کلاس میریم به علم میرسیم دیگه، لیسه و ثوابا علی التعلم المتقدم قبله، این نتیجه اون اقداماتی که در فراگیری قبل از فراگیری متعلم به عنوان مقدمه انجام داده نمیشود. مثلا اینکه این از یه راه دوری مثلا پا شده اومده قم که بره پای درس یه استادی شرکت بکنه، این که از اون راه دور آمده پا شده تا قم رسیده، این سختی رو که کشیده، اینو ما راجع بهش قضاوتی به لحاظ سعادت بودن یا نبودن نمیتونیم داشته باشیم. و ولا عوضا من الراحه التي كان يكون عليها لو لم يكن يتعلم. همینطور این عوض اون راحتی که اگر دنبال تعلم نمی اومد اون راحتی رو داشت هم نمیتونیم به حساب بیاریم، که این فترکها ترک کرده اون راحتی رو و آثر الکده مکانها و سختی رو به جای اون راحتی تعقیب کرده به اصطلاح. ولا ایزن لو تبع العلم الحاصل عن التعلم لذتا کانت تكون تلك اللذه جزاء عن التعلیم ولا عوضا من الكد والعزاء الذي لحقه عندما آثر التعلیم و ترك الراحه حتى تكون هذه اللذه عوضا من لذه اخرى تركها ليتعوض منها هذه الاخرى. ولا ايضا همین جور نیست، اگر به دنبال این علم حاصل از تعلم یک لذتی حاصل بشه که این لذت در واقع به عنوان پاداش تعلیم محسوب بشه، این رو هم نمیتونیم بگیم. و همینطور عوض از اون سختی و اذیتی هم که ملحق شده به این فراگیر در زمانی که تعلیم رو پیگیری میکرده و راحتی رو ترک کرده تا به این لذت برسه، هم به جای یک لذت دیگری که این اون لذت رو ترک کرده تا این به جای اون باشه، این رو هم باز ما نمیتونیم در واقع حساب بکنیم. چرا؟ چون ممکنه که این رنج درس خوندن رو بکشه برای اهداف مادی و نه فضیلت. این شایسته مدح نیست. یعنی شما نمیتونی این کسی رو که سختی کشیده، اذیت شده برای اینکه به یک دانشی برسه، اینو بیای مدح کنی، بگی آفرین تو الان داری یه کار با فضیلتی رو انجام میدی. هنوز ما نمیتونیم داوری کنیم، به خاطر اینکه ممکنه این آمده مثلا داره این رشته رو میخونه که بعداً یک لذتی از این ناحیه به دست بیاره، یه پولی از این ناحیه به دست بیاره. حالا در صفحه بعد یه مثال های قشنگتری زده که اونها بحث رو روشنتر میکنه. مثال آدم ریاکار رو زده که آدم، یعنی شما نگاه میکنی میبینی یه نفری داره خیلی با حال مثلا دعا میکنه، نماز میخونه، ولی این در واقع داره ریا میکنه. لذا ما نمیتونیم اونجا بگیم الان این داره کاری میکنه که به سعادت منتهی میشه یا نمیشه، چون ما از نیتش و انگیزش خبر نداریم. اگر به فضیلت برسه ما اونگاه میتونیم مدحش بکنیم، و اگر به رذیلت رسید میتونیم مذمتش بکنیم. پس سعادت چیه؟ میگه بله سعاده غایتون شأنها انتنال بالافعال الفاضله. سعادت غایتی هست که شأنش اینه که با افعال فاضله ما بهش برسیم. یعنی باید اطمینان داشته باشیم که این افعال رو که داریم انجام میدیم به خاطر فضیلت انجام میدیم، نه به خاطر ارزش‌های مادی. یه مثال میزنه، حالا مثال همین حصول علم به تعلم و درس و حصول صنایع ان تعلمها، ما صنعت رو یاد میگیریم و مواظبت علی اعمالها، مواظبت میکنیم بر اون تمرین هامون، بر کارهامون. و همینطور ولا شقا عقوباتون علی ترک الافعال الفاضله. شقاوت هم عقوبتی که به خاطر ترک افعال فاضله باشه نمیتونیم بگیم هست، ولا جزاء علی فعل نقایص، یا بگیم که این عقوبتی بر ترک افعال فاضله هست، یا بگیم نه جزاء بر فعل ناقص مثلا نیست، اینجور حرفی رو نمیتونیم بگیم. فلذالک کل من اعتقد هذا فی السعاده و را مع ذلک ان ما يفوته من ما يتركه هو من جنس ما يتركه فان فضائله قريبه من ان تكون نقائص. به همین شکل هر کسی که اعتقاد داره که این مطلب در حوزه سعادت میتونه به اصطلاح اعتقادش در حوزه سعادت این هست، و اعتقاد داره معزاله که اون چه که فوت می شود از او، از اون چه که ترک کرده است او را، این از جنس همون چیزیه که این اون رو ترک کرده. یعنی میاد یه چیزی رو، یک فعلی رو در واقع ترک میکنه تا یک فعل دیگری رو که مشابه او هست ولی براش منفعت داره به دست بیاره. این هم در واقع به همین حکم رو داره. یعنی ما اونجا هم شایسته مدح و ذممون رو نمیدونیم. فإن فضائله قریبة من أن تكون نقائص. این جور فضائل بهتره که بگیم نقائص، یعنی قریب به نقائص. اینها فضیلت نیست، هرچند ظاهرش اینه که فضیلته. پس یه بار دیگه اینو من خلاصه‌شو خارج از عبارت بگم، صرف انجام ندادن یک فعل قبیح باعث مدح نمیشه، چون ممکنه که قبیح کوچیکی رو انجام نداده طرف تا این زمینه بشه برای انجام یک قبیح بزرگتر، یا حسن کوچکی رو انجام میده تا جلوی حسن بزرگتری رو بگیره، یا در یک مبلغ کوچکی امانتداری میکنه تا یه مبلغ بیشتری در اختیارش قرار بگیره. حالا در ادامه همین رو دوباره با یه عبارت دیگری میگه. و ذالک بیان مطلب ان العفیف، یا آدم پاکدامن رو در نظر بگیرید، الذی انما یترک اللذات المحسوسه، این آدم عفیف و پاکدامن میاد و لذات محسوسه رو ترک میکنه، کلها همشون رو، او بعضها یا بعضیاش رو ترک میکنه. یعنی وقتی شما این رو میبینید، این آدم مقیدیه، عفیفه، عفت میورزه. چرا این کار رو میکنه؟ میگه این نما یکون لیعتاز مکان ما ترک لذتن اخرى من جنس ما ترک اعظم من ما ترک. این به این خاطر این کار رو میکنه تا عوض بگیره، لیعتاز یعنی تا یه عوضی بگیره به جای این لذتی که ترک کرده، که به لحاظ جنس اون بزرگتر از این چیزیه که ترک کرده. یعنی اینجا عفت ورزید، امانت داری کرد، به نامحرم مثلا نگاه نکرد، چه کرد فلان کرد، تا به یه چیزی که بالاتره برسه. یعنی به یک، الان شما مثلا بهش 100 میلیون دادی عفت ورزی کرد، میخواد 100 میلیارد بهش بدی بعد ورداره بره. این شرکت های کلاهبرداری هست که اخیراً چند تاشون سر مردم باز کلاه گذاشتن. این میاد چند ماه پولی رو که میگیره، مثلا میگه من 40% سود میدم روز فلان ساعت فلان. یکی از اینا تعریف میکرد، میگفت آقا خیلی مقید بود، به موقع سود و پرداخت میکرد، نمیدونم چه میکرد. گفتم خب باید هم اینجور میکرد، اون میخواست اعتماد شما رو جلب کنه. پول زیادی رو که به جیب میزنه بعد یه دفعه میبینه که فرار کرد. فیکون و شرحه و حرسه، پس این شرهش، اون ولهش و حرسش، علا توفیر لذت یحمله علا ترک ما ترک، این برای اینه که به یک لذت بیشتری برسه که این چیزی رو که ترک کرده پیش او در واقع چیزی به حساب نمیاد. و معذالک فانه ینبغی ان یکون رأیه ان التی ترکها کانت له. خیلی جالبه، میگه که اینجور افراد ممکنه که اصلا یه رأی، نظری داشته باشن. نظرشون چیه؟ نظرشون اینه که هر آنچه که در دست مردم هست اصلا مال ایناست، اینا حق دارن که هر چه دست مردم هست اصلا اینا صاحب بشن. اینجا الان اگه داره میگذره از این پول خودش و این رو انفاق میکنه، ایثار میکنه، یا سود کلانی رو به موقع میده، با این نگاه میده، میگه اینو الان میدم، چند ماه بعد هر آنچه که دست اینها هست رو یک جا میگیرم. که این ماجرا تو مشهد اتفاق افتاده بود، که کسی اومده بود گفته بود که من پژو رو 10 میلیون ارزون تر از شرکت میدم فقط به نیروهای مذهبی، این نیت منه، میخوام به طلبه ها، به مدعاها، به نیروهای مذهبی بدم. خب اول پژو تحویل میداده، واقعا 10 میلیون زیر کارخونه، قیمت کارخونه. بعد از مدتی به اینها میگه که شما میتونید در ضمن پیش من پژو بخرید، بذارید من براتون بفروشم. خب اینا یه عده شروع کرده بودن، پول از جاهای دیگه هم گرفته بودن. مثلا میگفت شما چند تا پژو میخوایی؟ میگفت که من 4 تا میخوام. میگفت خیلی خوب، شما پول 3 تا رو بده میشه 4 تا، چون هر کدوم 10 میلیون من زیر قیمت میدم. به این ترتیب یک پول زیادی از قشر مذهبی جمع کرده بود و بعدم در رفته بود. بله، و معذالک علاوه بر این، فانه ینبغی، این سزاواره که رأیش اینطور باشه که اون چرا که ترک کرده، یعنی داده به مردم، کانت لهو، این مال خودشه. و انما ترکها، الان چرا اینو ترک کرده؟ لیسیر الا مثلها، تا تبدیل بشه به مثل خودش و زیادت ربح یربحه، سودش رو زیادتر بکنه و سود بیشتری گیره این بیاد. و الا فکیفه یا عوض الا ترک ما لیس له، و الا چطور میتونه عوض اون چیزی که ترک کرده در واقع به دست بیاره. و کذالک الحال و فی العداله، عیناً تو عدالت هم همین قصه میتونه تکرار بشه. فان العداله التي تستعمل بان يترك مالا فلا ياخذه، عدالت به این شکل که بیاد استعمال بکنه، به کار بگیره، به اینکه ترک بکنه یک مالی رو، فلا ياخذه، پس اون مال رو نمیگیره. میگه نه، اینو بدید به فقیر فقرا، من مستحق نیستم، من نمیگیرم. فلا ياخذه، انما هو ایزن شرحون و هرسون الا ما ینالهو و یعتاز منهو به ترکیهی ایاهو. میگه این از روی شرحه، از روی ولعه، از روی هرسه، بر این که اون چیزی که در آینده بهش میرسه و عوض این چیزی که الان اینجا ترک کرده گیرش میاد، اون بهش برسه. و هو انما یترکهو، این آدمی که تظاهر به عدالت میکنه ترک میکنه این مال رو، ترک میکنه یعنی یا ایثار میکنه ظاهرن، یا بخشش میکنه، یا میگه من نیاز مثلا ندارم. هرسن الرب، این هرس میذاره برای سودی که بعدن میخواد گیرش بیاد، ول عوض، و اون عوضی که بعدن میخواد به جای این چیزی که الان ترک کرده گیرش بیاد. من مایت رو کهول شیء زائد زیادتن عظیمتن الا مایت رو کهول، عوضی نسبت به اون چی که ترک کرده اون رو برای یه چیزی که خیلی زیادتره، الا مایت رو کهول، نسبت به این چیزی که الان ترک کرده. در واقع فارابی داره اینجا یه کار روانشناسانه انجام میده، به قول امروزی ها میگه با ظاهر عمل افراد نمیتونی راجبه ملکه اخلاقیشون قضاوت کنی، بگی عجب آدم عادلیه، عجب آدم خوبیه، اومده جلوی شما مثلا سبحان الله سبحان الله میگه، بگی عجب آدم خوبیه، نه، شاید میخواد سر شما کلاه بسره. فکأنه یرا ان الاموال کلها له، خیلی جالبه این، نمیگم امروز مصداق داره، زمان فارابی هم ظاهرا مصداق داشته. فکأنه یرا این شخص که ان الاموال کلها له، همه اموالی که دست مردم مال اینه و این حق داره سرشون کلاه بگذاره و همه این اموال رو بگیره. یرا ان الاموال کلها له، ما عنده، اون چه که پیش خودشه تو حساب خودشه، و ما عند غیره من جمیع الناس، و اون چه که در نزد غیرش از همه مردم هست. پس چرا الان ترک میکنه یه پولی میده به فقرا به دیگران؟ ولیکن یترکها علیهم، فعلا ترک میکنه این اموال رو برای مردم، اذا قدره و تمکن من غصبهم علیها لیسیر له از آفن من الاصل، زمانی که قدرت داشته باشه و تمکن داشته باشه از غصب این اموال برای خودش تا تبدیل بشود اصل اموالش به چند برابر، چند برابر این چیزی که ترک کرد گیرش بیاد. و ذالک مثل ما یفعله المرائی، این شبیه اون کاریه که آدم ریاکار انجام میده. آدم ریاکار در واقع اون عبادتی که انجام میده ثمره ای نداره، چون برای این انجام میده که دیگران بهش بگن بارک الله. فلیسه زن یقتن العدال والعفه. پس در این صورت ما میتونیم بگیم که این شخص نه عدالت کسب میکنه نه عفت کسب میکنه. لیسه زن نیست در این صورت کاسب عدالت، به دست آورنده عدالت و عفت، عدالت و عفتی که اونها علی انها خیر لذاتها، خیر لذاتها، عدالت و عفتی که اینها لذاته خیر هستند. فلا یترک ما یترکه من فعل شر و نقائص لذاته لانه قبیح به نفسه. و این ترک نکرده اون چی رو که ترک کرده از فعل شر و نقص لذاته، این لذاته نبوده. اگر لذاته بود خوب بود، یعنی واقعا یه آدم اخلاقی بود، ولی این لذاته ترک نکرده. این برای این الان ترک کرد که بعدن چند برابر گیرش بیاد. لانه قبیح به نفسه، این کاری که شره به ذاته قبیح دیگه. و کذالک الحال فی شجاع من هاولا، عفت رو گفت، عدالت رو گفت، علم رو گفت، چند تا مثال زد، یعنی این بحث رو سر چند تا چیز پیاده کرد. یکی هم شجاعته، مثلا یه آدمی جلوی شما خیلی خلاصه داد و فریاد میکنه که بگیم عجب شجاعیه، ولی یه جایی که خطر باشه میبینی این غایبه. من یادم اون زمانی که دفاع مقدس بود، یه عده تو قم بودن، اینها یک جوری تبلیغ میکردن برای جبهه که ما واقعا شرمنده میشدیم. بعد ما میرفتیم ثبت نام میکردیم، آماده میشدیم، کیفمونو میبستیم، میومدیم که بریم جبهه. بعد میدیدیم که اینها اومدن خداحافظی، میگفتیم فلانی مگه تو نمیایی؟ یادمه یکیشون میگفت که نه، ما قرار شده قم باشیم که اگه یه وقت دشمن به قم رسید ما از قم دفاع بکنیم. ولی اینها موقع حرف زدن که بشه یه جوری حرف میزنن که شما فکر میکنه از اینها شجاعتر آدم پیدا نمیشه. پس در مورد شجاعت اینها هم میگه همین جوره. یرا ان تفوته اللذات التي لها يريد الحیات العاجله لیعتاز من ذلك، لذات من جنس ما يفوته اعظم من ما يفوته كثيرا. میگه که دیده میشود که فوت میشود از اینها لذاتی که اینها در جهت حیات همین عاجله دو روزه در واقع در نظر دارن. یه لذات معمولی از اینها به اصطلاح فوت میشه. مثلا طرف میگه نه خیر، من از دست فلانی چیزی قبول نمی کنم، این چنین است چنان است، این معلوم نیست که عادل باشه. مثلا چرا این حرف میزنه؟ تا یه عوضی به جاش بگیره، لیعتاز من ذلک، یه عوضی به جای این لذت بگیره از اون چیزهایی که اگه فوت بشه خیلی ازش فوت شده، یعنی اون چیزی که ارزشی که داره خیلی بیشتره. پس یه چیزی که ارزشش کمتره رو از دست میده تا اون چیزی که ارزشش بیشتره رو به دست بیاره. مثلا و یقدم علی الشر الذی یکرهه، این اقدام میکنه بر یک شری که ناخوش داره به اصطلاح. خوفن من شر هو اعظم من، از ترس یه شری که اون رو بزرگتر میدونه. باز ما مواردی رو دیده بودیم در دفاع مقدس، طرف خودش یه تیر شلیک میکرد مثلا به پای خودش یا دست خودش، خودش رو زخمی میکرد. برای چی؟ برای اینکه تو عملیات شرکت نکنه. یه آسیب جزئی به خودش میزد تا به خاطر این آسیب از شرکت در عملیات معاف بشه، چون تصورش این بود که ممکنه تو عملیات کشته بشه. پس این شجاع اینجوریه، یعنی یه صحنه ای درست میکنه، یه آسیب جزئی برای خودش ایجاد میکنه تا اون خطر واقعی رو به اصطلاح برهد. فهو یرا، چون این شخصی اینجور میاندیشه که ان الاقدام علی الموت، اقدام بر مرگ، هو شرون، این یه شریه، الا انه یخاف شرن اعظم منه. این به اصطلاح از یک شرها رو همیشه عظیم و اعظم میکنه، از یکی به خاطر دیگری در واقع میگذره. فلذالک یجد هذه المزنون، به این خاطره که این مزنون مییابد انها من الفضائل، اینها رو از فضائل، هی الا ان تکون رذائل و خصائص، در حالی که اینها اقرب هستند به رذائل و خصائص، منها الا ان تکون فضائل، تا اینکه بخوان فضائل باشه. نه، اینا هیچ کدوم فضائل نیستن، اینها تماما اگر با این شکل انجام بشن به رذائل و خصائص اقربن تا اینکه بخوان فضائل باشن. چرا؟ و ذلک لانه لیس جوهرها و طبیعتها طبیعت الفضائل، چون هیچ کدوم از این کارها جوهرشون و طبیعتشون طبیعت فضائل در حقیقت نیست. ولا غریبتون منها، حتی نزدیک به فضائل هم نیست، بل هی من جنس نقائص و خصائص، اینها همگی جنسشون جنس نقائص و خصائص بود. خلاصه فصل 76 که تفصیل بیش از اندازه یمیشون داد این بود که ما از روی افعالی که افراد دارن انجام میدن نمیتونیم دست به مدح و ذمشون بزنیم، بگیم این الان داره به سعادت میرسه یا به شقاوت میرسه. بعد وایستیم ببینیم که فضائل در این فرد به حالت راسخ و ملکه در اومده یا نه، و همینطور رذائل، اونگاه هست که میتونیم حکم به اصطلاح فضیلت و رذیلت بدیم یا شقاوت و سعادت بدیم. پس سعادت و شقاوت امور ظاهری نیستند، بلکه امور باطنی هستند، امور جوهری هستند. بعد اون جوهر در فرد اتفاق بیفته. باب جدید درباره مرگ هست. حالا چرا وارد بحث مرگ شده؟ از این حیث که برخی میپندارن که مرگ هم از شرور است. پس حیث ورود فارابی به مرگ از این جهته که طبق اعتقاد عموم مردم مرگ هم یکی از شرور پنداشته شده. ایشون میخواد توضیح بده که مرگ شر نیست. البته ما این رو یک باب مستقلی در نظر گرفتیم، چون واقعا بحثش بحث مستقلیه، یعنی طبق تقسیم بندی من میشه باب 13 هم که انشاءالله میگذاریم برای فردا شب. البته فردا شب که نه، فردا شب که بحث دولت داریم، درسته؟ بله، میمونه انشاءالله برای شنبه دیگه، برای جمعه شب به اصطلاح. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اگر نکته ملاحظه ای هست من در خدمتم.
اصفنم برای خیلی ریز با جزئیات در واقع وارد میشه، حالا یا خودش تجربیاتی تو این زمینه به نظر میشه داشته، یا اینکه از جایی مد رو نقل میکنه و مد در باید شرف داشته.
در مقدمه اشاره کرده بود که من در این کتاب از متون پیشینیان هم استفاده میکنم. بله،
این مد نشون میده که خیلی چون داره،
آره خیلی تخصصیه به اصطلاح،
یعنی تخصصی هم داره در این که برحال اینجور امور رو تشخیص بود.
آره.
من به نظرم رسید که خب اینا رو مطرح میکنه برای این که در واقع نظرش اینه که همون فرمایش آخر جناب عالی که اینها در فرد در واقع باید استمرار داشته باشه و ملکه شده باشه و نهادی شده باشه در وجودش، یعنی وجودی فرد شده باشه تا با اون فرد رو به سعادت شقابت بسه بشه.
اینا تو انتخابات خیلی خودشو نشون میده. یعنی معمولا تو ایام انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری و پارلمان از این اتفاقاتی که فارابی گفت خیلی میفته. یعنی افراد سعی میکنن که یه جوری تظاهر بکنن به این که ما اهل خیر هستیم، اهل مثلا کارهای عام المنفعه هستیم. یعنی میاد مثلا نهار میده، شام میده، آرد میده، نمیدونم سیب زمینی میده، یه چیزایی بین فقرا مردم توزیع میکنن برای اینکه بعدن نماینده بشن، چند برابر اون رو چیکار کنن به دست بیارن. یعنی این رفتارها رو عیناً میشه تو فضای سیاسی جوامع امروز تو دنیا دید.
من تا یه نکته انسان شناسانه شاید اینجا من به ذهنم رسید که فارابی اینجا در واقع یه جور نگاه منفی داره به انسان و اینکه کسی داره مثلا یه کار خوبی و نیکی انجام میده، ما اینو فورا مثلا قضاوت نکنیم که این انسان مثلا خوبی. یعنی اصل بر اعتماد و حسن ظن و افراد به انسان ها به نظرسه که اینجا تو این فصل یه مقدار در واقع متفاوت داره. چون میگه که شما اصلا همین فرمایش شما که آخر نتیجه گرفتید اینا باطن افرادی، یعنی من واقعش نیت فرد رو نمیدونم چیه، باطن فرد رو نمیدونم چیه که این کار نیک رو برای چه کاری داره انجام. من در واقع به همین چیزی که
یعنی قضاوت خیلی سخت میشه.
بله بله. ولی یعنی در واقع داره میگه که شما اولا اعتماد نکنید. خب این نمیشه. یعنی واقعش روابط و مناسبات اجتماعی باید چگونه سامان پیدا کنه؟ در اثر همین چیزایی که در ظاهر دیده میشه دیگه. و این سخت میکنه. یعنی اون در واقع نگاه حسن افعال افراد و جبه به اون چی که داره در ظاهر اتفاق میاد و حسن نظر داشتن به افعال و رفتار انسان ها یه مقدار در واقع با نگاه بدبینانه مواجه میشه و شاید اختلال ایجاد میکنه در روابط و مناسبات. حالا من این به ذهنم رسید.
بله مطلب مهمیه. یعنی قابل تعامله که با این در واقع آرزه چی کار باید بکنه. خیلی ممنون. بله
پرسش من پرسشی دارم. همین که بحثی که استاد مطرح فرمودن، استاد لکسی مطرح فرمودن بحث مهمیه. ما از یه طرف در واقع ما این سختگیری ها رو داریم. اولا خب فارابی خیلی خیلی با جزئیات ورود میکنه، خیلی ریز و یاد اون چیز افتادم، اون داستان بیهقی که نمیگو حسنک برخواست اما نیمخیز بسن. اما حالا دیگه اشکال داده که مثلا نیمخیز برخواست گفت که سخن این دارم تا خوانندگان این تصنیف بویند شرم باز این پیر را. حالا این دقت نظر فارابی خیلی ستودنی استاد. من تا یه چیزی که هست این که فارابی اینقدر ریز ورود میکنه و نهایتا این عنوان میکنه که نمیشه به این راحتی ها قضاوت کرد و یا مثلا بحثایی که اینجا مطرح کرده، این دقیقا نقطه مقابله. شاید به خاطر اون چیزی بود که امروز هم صبحی هم تو اون جلسه امرید متعالی من نرس کردم، اون بحث خصلت انقلابیه در واقع فلسفه سیاسیه که یه مقدار در حالی که مثلا ما تو نگاه فقهی میگیم خب هر کسی باید اشهد و گفت یا مثلا این به قول اظهار به قول این خیر و فضیلت کرد، خب اون دیگه چیزه، ما دیگه حق چیز نداریم. ولی خب فارابی اینجا خیلی سختگیرانه برخورد میکنه با قضیه. بعد یه چیز دیگه اینجا پیش میاد که در واقع خب همون فقیهی که در واقع این حرف رو داره میزنه تقریبا نقطه مقابل بحث فارابی هست، به فارابی که این وره در واقع ماجرا هست این بحث رو مطرح میکنه. خب اینا قبل از اینکه فقیه یا فیلسوف باشن به یک جهان فرهنگی خاصی به نام اسلام تعلق دارن و در واقع اینا یا این فهم از اسلام متفاوته، بالاخره اینا متأثر بودن دیگه، هم فارابی متأثر بوده از یا فارابی قبل از اینکه فیلسوف باشه مسلمانه یا فقهای ما قبل از اینکه فقیه باشن مسلمانن. این سختگیری فارابی از یک طرف، این آسانگیری فقها از یک طرف، اصلا اینا شما چطوری تعریف میکنید؟ دوم اینکه آیا میتونیم بگیم فارابی در ابتدای فصل 76 به نوعی میخواد در واقع تفاوت سعادت و فضیلت رو به ما گوشزد بکنه؟ کما اینکه خب بعضی معتقدن فضیلت بیشتر همون چیزی که مثلا تحت اون آرخه مطرح میشه تو ادبیات یونانی، بیشتر اون چیز بالقوه است، پتانسیل هایی که چیز داره، در حالی که سعادت اون حالت بالفعل چیزه. حالا زمینی که سعادت هم تقریبا خب بالاترین فضیلت تعریف میشه، بالاترین خیر. حالا بعضی مثلا معتقدن بالاترین خیر و فضیلت میشه سعادت، بعضی مثلا تو ادبیات مدرن مثلا بعضی کتاب حافظ داشتی معتقد که حافظ معتقد بالاترین خیر نظم، حفظ نظم، حفظ امنیت. آیا اینجا میتونیم بگیم که در فصل 76 بحث فارابی در واقع به نوعی میخواد بین سعادت و فضیلت، اینکه اینو از این جهت هستیم که فرمودیم فارابی معتقده که اون چیزی که در مسیر سعادت به دست میاد خود سعادت نیست، و اما اون چیزی که در مسیر سعادت به دست میاد معمولا فضیلته.
بله متشکر. عرضم بزرگ شما که ایشون نمیگه اون چیزی که در مسیر سعادت به دست میاد سعادت نیست، میگه که این مسیر رو که داریم طی میکنیم هنوز به سعادت نرسیدیم، این رو ما الان قضاوت نمیتونیم بکنیم که این سعادت ما مدهش الان بکنیم. میگن جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن. اینها به خاطر فشارهایی بوده که اینها از سوی ظاهرگرایان میدیدن. در واقع اینها چون در یک جامعه زندگی میکردن که در اون جامعه افراد میخواستن خیلی زود بارشون رو ببندن، یعنی طرف عرضم به حضور شما بیاد یک چند روزی مثلا توی یک فضای مثلا مدرسه‌ای باشه و بعد یک خلاصه ریشه بزرگی برای خودش بگذاره و یه سیمای مثلا آلمانی برای خودش درست کنه و بگه آقا ما چه رنج ها که کشیدیم، مثلا پیشانی پینه بسته ای و مثلا ذکری و وردی، و این با این فصل میخواد یه کمی ما رو از این حالت هشدار بده که مراقب باشید با صرف اینکه یه کسی یک مسیری را آمده، یه سختی کشیده، مثلا آقایی نمیدونم به حج رفت مثلا با پای پیاده، حالا شما از این الزامن نمیتونی داوری بکنی و قضاوت بکنی که اگر کسی پا شد رفت مثلا حج و آمد این دیگه تمومه به سعادت رسیده. نه، یه همچین قضاوتی در واقع میگه نمیشه کرد، مگر اینکه شما به یقین برسی، یعنی بررسی کنی متوجه بشی که بله الان الحمدلله این خوبه، یعنی پیشینش رو بری ببینی، سوابقش رو بری ببینی. مثل چیزی که ما ایام انتخابات میگیم، میگیم مراقب باشید الان ایام تبلیغاته، افراد میان قولهای علکی میدن، وعدههای علکی میدن، یا مشهوره دیگه میگن سیاستمداران رو با حرفشون مورد قضاوت قرار ندید، با عملشون مورد قضاوت قرار بدید. ببینید این مثلا تو 20 سال، تو 30 سال، تو 40 سال سابقه سیاسی، 50 سال سابقه سیاسی چیکار کرده؟ یک بررسی اینگونه ای انجام بدید. به نظر میرسه یه همچین چیزی رو فارابی میخواد به ما منتقل بکنه که نه در سعادت میشه زود قضاوت کرد نه در شقاوت. یعنی نه اگر کسی یه کاری رو، حالا شما میبینی بله یه کسی رو گرفتن آوردن این میگن این دزدی کرده، شما از این نمیتونی قضاوت بکنی که این آدم شقیه هست، خب شاید یه مشکلی داشته این اقدام رو انجام داده، یا نه اصلا شاید اشتباهی گرفتن این رو. با صرف یک اقدام در مسیر شقاوت این رو نسبت شقاوت بهش نمیشود داد، با صرف یک اقدام در مسیر سعادت هم نسبت سعادت رو نمیشه فرداد. نه خودش میتونه این نسبت رو به خودش بده نه دیگران. ما یه خورده باید صبور باشیم، یه مقدار باید اون فعل خیر به اصطلاح در همه زمانها و در همه خیرات، قبلا اینجوری گفت همه خیرات در همه زمانها باید از فرد صادر بشه، تکرار بشه تا ملکه بشه، که بعد ما ببینیم رفتارهاش همه جا رفتارهای در واقع فاضلانه هست، رفتارهای یا برعکس رفتارهای شرورانه هست. اونجاست که میتونیم این رو نسبت بدیم بهش که الان این فاضل یا شقیه. در واقع البته خب بحث فقهیش جداست، فقیه بر اساس ظواهر حکم میکنه. شما پیش فقیه میری نماز میخونی، میگی من دو رکعت نماز میخونم، نگاه کن ببین نمازم چطوریه، گوش میده فقیه و نگاه میکنه میگه خیلی عالی بود. اما اگر شما بری پیش یک استاد اخلاق بگی که استاد من دو رکعت نماز میخونم، شما به من بگو که این چطوری بود. شما نماز میخونی میگی چطوری بود؟ میگه نمیدونم. اگر از روی ریا خوندی که بد آب حالت، اگر با اخلاص خوندی که خوش آب حالت. چرا اینجوری میگه؟ چون ریا دیدنی نیست. ما نمیتونیم از قلب افراد با خبر بشیم که این الان داره ریا میکنه یا نمیکنه. خود فرد میدونه، چون اخلاق فعل نفسه، فضیلت و رذیلت اون جنبه اخلاقیش فعل نفسه نه فعل ظاهر، در حالی که فقیه از فعل ظاهر بحث میکنه، میگه قرائتت خوب بود، رو به قبله ایستادنت خوب بود، نمیدونم ارکان رو خوب رعایت کردی، حروف رو از مخرج ادا کردی، مثلا اینجور چیزها رو میگه. حالا اگه من درست فهمیده باشم، یعنی با این فهمی که تا حالا داشتیم اینجوری میشه تقریر کرد، باز اگر بیشتر مطالعه بکنیم حتما فهممون کامل تر خواهد شد. متشکر از حوصلتون، سپاسگزارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.